اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الامر السادس، امر ششمی که جناب شیخ طرح می کنند این است که مشروط له می تواند شرطش را اسقاط کند. شیخ می فرماید للمشروط له اسقاط شرطهی اذا کان مما یقبل الاسقاط. مشروط له می تواند شرط خودش رو اسقاط کند، منتهی قید می زند اگر شرط قابل اسقاط باشد. از اینجا معلوم می شد به نظر شیخ بعض از شرایط قابلیت اسقاط ندارد ولی بعضش دارد. مثلا اگر ضعیفه به آقای سعادت گفته است که من به عقد شما در میام مشروط بر این که دست به من نزنی، آقای سعادت هم گفت باش، عقد خوند، شرطم پذیرفت که دست نزند. چرا؟ لابد فرض بفرمایید یک میخواسته یه پایان نامه داشته است بیاد پیش آقای سعادت بنویسه. توی پایان نامه هم وقتی که فعلو هم میشینن 2 ساعت 3 ساعت اینا میخواد که راحت باشه دیگه، مسائل حجاب و اینا مراعات نشه، زن شرط میکند دست به من نذار، تمام شد. آقای سعادت هم چون در کار خودش وارد است، خیلی خوب آروم آروم کار را میبرد جلو، گام به گام، تا زنه از شرط خودش عدول میکند، میگه حالا دیگه میخوای دست بذاری دست بذار. بعدم بهش میگوید که حالا که بله چه کردی داخل کن تتمه را، تتمرم بهش میگه داخل کند. خب وقتی ضعیف خودش از شرطش عدول میکند، خب شرط چه میشد؟ ساقط میشه. شیخ اینو میگه، میفرماید مشروط له میتواند شرط خودش را اسقاط کند، البته اون جایی که شرط قابل اسقاط باشد، مثل این جایی که برای شما گفتیم. خب پس بعد اگه زن راضی شد هیچ اشکالی نداره.
یه مثالی بفرما که آیا
هم داری که نمیخواید
بودم
از این فرمایش شیخ معلوم میشد که میگه اذا کان مما یقبل الاسقاط، اگر از اون چیزهایی باشد که قابلیت اسقاط داره. از اینجا معلوم میشد پیش شیخ مواردی هست که قابلیت اسقاط ندارد. دو تاشو خودش میگه، می فرماید که مثل اشتراط مال العبد او حمل الداب، یعنی عبد و فروخته. خب عبد چه دارد؟ مال داره. بنابراین یکی از اقوال العبد و ما فی یدهی کان لمولاه، یعنی آنچه که عبد مالکه مال مولاشه. عبد و فروخته ما یملک عبد را شرط می کند برا خودش، میگه فقط عبد رو به تو می فروشم، اما دارایی های عبد مال خود من. پس شرط ملکیت دارایی عبد رو می کند برا خودش، ولی عبد را لخت می فروشد به مشتری، یعنی بدون دارایی. شیخ میگه این شرط قابل اسقاط نیست. یا حمل دابه، یعنی یه چی فروخته است؟ یه حیوان. حیوانی که فروخته ماده است، حیوان ماده بارداره. حیوان رو فروخته، تودلی حیوان رو گفته مال خودم. یه گاوه، گاوه ماده رو فروخته، منتها گاوه حامله است، میگه گوسالش مال من، گاوه فقط به تو میفروشم، گاو رو به تو میفروشم به شرط اینکه گوسالش مال من باشد. شیخ میگه این شرط هم قابل اسقاط نیست. خب این یه مورد. صبر کنید حالا ما بگه به چه دلیل. چشم، ما تازه داریم طرح مسئله میکنیم، مسئله رو فارغ نشدم که شما بگی به چه دلیل. صبر کن، طرح داریم میکنیم. این مورد اولشه. مورد دوم میگه جاییست که حق برای غیر مشروط و له باشد. مشروط و له شرط کرده، ولی حق مال مشروط و له نیست، مال غیر مشروط و لهه. مثل چی؟ مثل عتق. میگم آقای وسیق، خونه ما به شما میفروشم به شرط این که شما ماشین دون رو بدید به فلان خیریه. فلان خیریه با من نسبتی ندارد که، نفع این شرط عائد من نمی شود. درسته؟ خب آیا من مشروط له که این شرط رو گذاشته ام می توانم این شرط را ساقط کنم، اسقاط کنم؟ شیخ میگه نه. سابقه که عبد داشتن، میگم آقای روح الامین خانمو به شما فروختم مشروط بر این که شما عبدت آزاد کنی، برم. عتق عبد نفعش به من میرسد؟ نه. عبد یکی دیگه است، ایشون هم آزادش میکنه. این چون شرط حقیست برای غیر مشروط و له، میگن اینجا هم قابل اسقاط نیست. بنابراین در این دو مورد شیخ میگه حق قابل اسقاط نیست، اما غیر این دو مورد میگه بله حق قابل اسقاط. پس شیخ حقوق را قابل اسقاط می داند الا فی الموردین، و در این دو موردم مورد دومش که قصه عتق باشد که حق برا غیر مشروط و له باشد، علامه و فخر المحققین و شهید و محقق ثانی هم می فرمایند که اگر در عقدی شرط عتق کرد، این شرط قابل اسقاط نیست. علامه تذکرة الفقها 10266، فخر آزادشون، ایزاه الفوائد 1514، شهید دروس 3216، محقق ثانی کرکی جامع المقاصد 4421. خب واضحه که مراد شیخ در این که حقوق قابل اسقاط است، مراد نه اون حقوقی است که در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام وارد شده است تحت عنوان حقوق. این حقوق اونجا به معنا ثبوته. اونجا میگه حق خدا بر تو چیست، حق پیامبر بر تو چیست، حق حجت خدا بر تو چیست، حق بدن تو بر تو چیست، حق پدر و مادر بر تو چیست. این مراد از حق اونجا یعنی اینا برای تو ثابته، لازمه، تو باید اینا رو انجام بدی، لذا اونا هیچ کدام قابل اسقاط نیست. مراد از حق در کلام شیخ که می فرماید قابلیت اسقاط داره، حق در مقابل چیست؟ حکم. حق در مقابل حکم. ما یه حکم داریم آقا، حکم شرعی قابل اسقاط نیست، حکم خدا جعل کرده، هیچ کس هم نمیتواند آن را چه کند؟ ساقط کنه، چون خدا جعلش کرده. قابلیت اسقاط حکم ندارد. مثل این که در شرع اقدس حکم شده است که طلاق به ید کیه؟ زوج. وقتی شارع میگه طلاق به ید زوج است، خود زوجم نمیتواند این را اسقاط کنه.
که وکالت
به زن میده، او اشکالی نداره، او وکالت داده، ولی اگر به جای وکالت بگوید اون وکالت به زن، مثل وکالت به آقای وکیله که چه به آقای وکیل بگد برو زن منو طلاق بده، خب چه به خود زن بگوید برو خودتو طلاق بده، و میتواند وکالت بده که در شرایط خاصی یا همیشه بگد خانم هر وقت خاصی، اصلا بدون هیچ شرطی یا هیچ حادثه یا هر اتفاقی، اگه خاصی خودت رو طلاق بدی از طرف من وکیلی خودت رو طلاق بده. بال میتواند. خب این حکمه. ولی اگر به زن بگد من دیگه این حق طلاق خودم را اسقاط و اون را به تو دادم، این نمیشه. چرا؟ چون این که طلاق به ید زوج است حکمه نه حق. حکمه. بله، ما در خانوما یک حق چه داریم؟ حضانت. این حق حضانت زن است نسبت به فرزند. بله؟ چیه حبس خانم؟ حق حضانت بچه دختر تا چند وقت؟ 7 سال. پسر تا 2 سال. حضانتش با مادره، حق حضانت مادر داره، یعنی میتوند بچه زیر این سن را مادر بعد از طلاق از حق حضانتش استفاده کند، بگه من بچه رو باید بزرگ کنم، مخارجش رو پدر باید بده، لکن در اختیار و پیش مادر باشه، حقشه. میتواندم این حق رو بگه نمیخوام، من حال بچه داری ندارم، میخوام برم شوهر کنم، دندت نرم شه، بچه دم خودت بزرگ کن. از حقش عدول میکنه، اسقاط میکند حقش، میگه من حق حضانتم رو نمیخواهم. پس مراد اینجا از اسقاط حق، اسقاط حق در مقابل حکمه. اول بی جلد 4، اول بی اونجا فرق بین حق و حکم را خدمت شما عرض کردیم. حقوق به ارث میرسد، لکن حکم به ارث نمیرسد، ولی حقوق قابل توریثه. لذا فرموده ان ما ترکه المیت من مال او حق فلورثته. حقوق ارث میرسد به فرزندان. لذا یه مؤلفی یه حق چه دارد؟ تألیف. مؤلف به سلامتی مرد، حق و تألیفش رو باید بدن به کی؟ به ورثش. حق ارث میرسه. حقوق حقوق قابل توارث. حقوق قابل رفع ید است در مقابل عوض، یعنی میتونی حقت را اسقاط کنی، در مقابل اسقاط یه عوض بگیری. مثلا خانم حق حضانتش را، شوهر میگه بچه رو بده من، میگه اگه بچه رو میخوای بدم بد، 2 میلیارد بده تا من حق حضانت خودم رو اعمال نکنم، بچه رو بد بدم. پس اینم مورد دوم، حقوق قابل رفع ید است در مقابل عوض. بله، حقوق قابل بیع نیست، چون بیع عبارت است از نقل اعیان. اونم مبادلت مال به مال که کتاب مصباح المنیر فیومی گفت، وحی منزل که نیست. این را شما میدید، پول در مقابلش میگیرید. حق که این نیست که، لکن حق قابلیت این را دارد که بدل در صلح واقع بشه. میگه اگه میخوای حق حضانتم رو اعمال نکنم، دخترت رو 7 سال نبرم به تحویل بدم اینقدر پول بده. از حق خودش. خب میبرنش تو صلح در مقابل حق خودش را اسقاط میکند، در مقابلش بالمصالحه یک عوضی میگیرد، اشکالی ندارد. مطلب سوم مطلب سوم حقوق قابل اسقاط، لکن حکم قابل اسقاط نیست. کسی نمیتوند حکم خدا را ساقط کند، ولی حق خودش را میتواند اسقاط کند. توجه کردی؟ لذا اینجایی که میگیم حق قابل اسقاطه، حق مراد حق در مقابل حکم است. به عبارت دیگر اختیار حق وجودن و عدمن به ید ذل حق است. خب یعنی ذل حق میتواند حقش رو درخواست کنه، میتونه بگذارن بگه ولش کن نخواستم، میتوانه؟ بله. حکم چی؟ حکم اختیارش به ید مولاست، شارع. حکمو کسی نمیتوند اسقاط کنه. خب حالا تو این بحث ما جناب شیخ اعظم می فرمایند حق که ثابت می شد برا مشروط له قابل اسقاط، می تواند مشروط له حقش را اسقاط کند، بگه نمی خوام ولش کن مثلا، چون مهر حق زوجه هست، می تواند این حقش را ببخشه. دو مورد را جناب شیخ استثناء می کند. همون اول بحث صفحه 79 جلد 6 میگه دو مورد استثناء است، یعنی این دو مورد قابلیت اسقاط ندارد. یکی میگه مثل و اشتراط مال العبد، یعنی عبدشو فروخته ولی اموال عبد رو شرط کرده مال خودم، یعنی من عبد و لخ به تو میفروشم، اموال عبد ملک من، خود عبد رو فروختم به تو اینقدر. یا میگه حمل و دابه، میگه گاوو به تو فروختم لکن گوساله که تو دلشه مال خودم، وقتی زایید میام گوساله رو میبرم. میگه این دیگه قابل اسقاط نیست، یعنی بعد نمیتونه بگه خب گوسالش هم مال خودت. یا بعد تو قصه مال عبد بگه که خب حالا عبدو که بردی بیا بابا این چندرخواز اموالشم بردارو برو. میگه اینجا دیگه شرط قابل اسقاط نیست. مورد دوم اگر شرط کان حقا لغیر مشروط له،
همین دابرم که میگه نمیدونه اسقاط کنم،
آقای رضایی من کی رفتم سر چرا ایش که شما میگید چون؟ هم نگفتم دیگه. پس سب کن بلا احتمال بدهید چرا ایش هم بدونم، احتمال، اما بذارید برسم به چرا ایش. او وقت چرا ایشو که گفتم اگر شما قبول نداشتید انتقاد کن. مورد دوم جاییست که حق برای غیر مشروط له باشد. مثال میزند، مثل عتق. به آقای روح الامین گفتم خونمو به شما فروختم به شرط اینکه عبدتو آزاد کنی. خب آزادی عبد نفعش به من میرسد؟ نه. این شرط حق میشد برای عبد، لذا میگه من که مشروط لهم حق اسقاطش ندارم. به آقای وسیق گفتم آقای وسیق خونه رو بفروشم به شما به شرطی که شما ماشین رو بدی خیریه. خب خیریه با من کاری ندارد، برای خودشه. یعنی نفع این شرط به من بر نمی گردن، نفعش میره تو جیب خیریه. خب بعد نمی توانم این شرط رو من اسقاط کنم. چرا؟ چون این شرط حق من مشروط له نیست. این میشه حق برای خیریه، میشه حق برای عبد، لذا من نمیتونم اسقاطش کنم. این دو مورد رو شیخ استثنا
میکنه.
عجب، حالا همینی که گفتم بدون، الان گفتم آقای موسوی من این کتاب رو میدم به شما به شرط اینکه برای فلان طلبم شما این درس رو بگی.
نفتش به کسی
دیگه، شرط همیشه حق برای مشروط ده. آقا این الان این نفت به من میرسه، شما برای او که درس بگی؟ نه. شیخ میگه و ها کذا علامه و اونایی که اسم آوردیم میگن چون این حق برای غیر میشد، مشروط الله حق اسقاطش نداره. یعنی بعد نمیتونم بگم آقای موسوی نمیخواد دیگه براش درس بگوی، من شرط رو اسقاط کردم. عبارت شیخ اشتباه است. این عبارت مکاسب است. و ما کان حقا لغیر مشروط له،
حق شرط نیست.
بله، کل اتق. خب تا اینجا آقا فرمایش شیخ دو خط عبارت اول مکاسب صفحه 79 رو برای شما گفتم. این فرمایش شیخ، آقای عاشق ممد حسین چه میگد؟ آقای عاشق ممد حسین میفرمایند که حاشیه مکاسب جلد 5 صفحه 205 میفرمایند حقوقی که در این فرع، یعنی تو این امر ششم شیخ وارد شده، این حقوق خب شروط 4 قسم میشه: شرط نتیجه و شرط فعل، ثم هر کدامش 2 قسم میشه، 2 تا میشه چی؟ 4 تا. میگه شرط نتیجه بر 2 قسمه، چون شرط نتیجه تارتن شرط ملکیت مال شخصی است. یعنی میگم آقای وسیق من خونمو فروختم به شما به شرط این که ماشین شما بشه ملک من، ماشین آقای وسیق بشه مال من. ماشین آقای وسیق مال شخصی است. اینجا شرط ملکیت مال شخصی آقای وسیق شد به شرط نتیجه. مورد دوم شرط نتیجه است که شرط ملکیت مال کلی را می کنم، نه مال شخصی. یعنی به آقای روح الامین میگیم آقای روح الامین، خونمونو فروختیم به شما، مشروط بر این که یک ماشین 10 تن خربوزه گرگاب بفرستین بیاد در خانه ما. خب الان که فصل خربوزه نیست دیگه، تموم شد. یعنی در سال آینده یه ماشین 10 تن خربوزه گرگاب باید برای ما بفرستی. خونه رو با این شرط به شما میفروشم. قبول کرد آقای روح الامین. خب این خربوزه گرگاب را، شرط ملکیت 10 تن خربوزه گرگاب را برای خودم کردم، اما الان که خربوزه گرگاب که نیست، این میشه به ذمه آقای روح الامین، درسته؟ که تو فصل خربوزه ها که آمد یه ماشین 10 تن خربوزه گرگاب برای ما بفرستن. این میشه ملکیت مال کلی. 10 تن کلی خربوزه گرگاب. پس اگه خربوزه ایوان کیه بفرسه قبول نیست. خربوزاش مشدی هم باشه قبول نیست. به ذمه گرفته آقای روح الامین 10 تن خربوزه گرگاب. درست شد؟ این میشه ملکیت مال کلی. چون اصلا خربوزه دیگه الان نیست. خربوزه های سال دیگه که آمد میگه باشه میفرستم برات. درست شد؟ اینا شرط نتیجه. پس 2 تا شرط نتیجه شد، 2 تا هم شرط فعل میشه. شرط فعل ها چیه؟ شرط فعل یه وقت شرط فعلی را میکنم که این فعل مقابل با مال میافتد. یعنی میگم آقای وکیل، خونه ما به تو فروختم، مشروط بر این که تو این پرونده‌ای که من دارم شما تو دادگاه وکالت من را انجام بدهی مجانی. آقای وکیلم میگه باشه. خب این وکالتی که آقای وکیل از طرف من تو دادگاه انجام میده، خب این چه دارد؟ یه حق الوکاله داره، مقابل مال میفتد. درسته؟ بنابراین شرط عملی را کرده ام که این عمل به طور عادی باید مقابلش پول داد. حالا من میگم من پول نمیدم، مجانی برام این کار انجام بده. این میشه شرط فعلی که خود این فعل در مقابلش چه میفتد؟ مال میفته. یه وقت شرط میکنید یه عملی را که اون عمل مالیت ندارد، عمله ولی مال نیست، یعنی در مقابلش پول نمیدند. مثل عتق در مقابل عتق کسی پول نمیدند. یعنی وقتی میگم که خونه رو فروختم به آقای روح الامین، مشروط بر این که آقای روح الامین عبدشو آزاد کند، در مقابل این آزاد کردن عتق عملی است که در مقابلش چی واقع نمیشه؟ مال واقع نمیشود. توجه کردید؟ ما یه عملایی داریم که در مقابلش مال واقع نمیشه. مثل عتق. بنابراین شد چند قسم شرط؟ چهار قسم شرط. حالا جناب آقای عاشق ممدوسین شروع می کند این چهار قسم شرط را یکی یکی توضیح دادن، کدامش قابل اسقاطه و کدامش قابل اسقاط نیست. حاشیه مکاسب عاشق ممدوسین را ببینید تا انشالله فردا برای شما بحث را دنبال کنید. عبد قیمت داره، عتق، فعل عتق آزاد کردن، اون مقابل مال نمی افتد. و صلی الله علی محمد و آله.